سیستم به هر حال بیمه میشه، این شرایط قدری به این مشکلات درمانگرانم مرتفع بشه. اما اگه اجازه بفرمایید تلفن داریم بشنویم.
بله خواهش می‌کنم. اینجا این بگم خدمتتون، ببینید آقای دکتر صادقی از من تشکر کردن که بعد از 17 سال تعرفه را تصویب کرده. ولی واقعیتش اینه که کارهایی که خود روانشناسان کردن، یکیش هم اینه که شما اشاره کردید، ما اونجا اینا را به عنوان مدرک به سند ارائه کردیم که 600 700 نفر از روانشناسان ما در دوران کرونا در سامانه چلسی مجاناً مدن به مردم خدمات دادن از طریق فضاهای مجازی. کارهایی که خود روانشناسان کردن، بنده به عنوان نماینده اونها کارهایی که خود آقای سعادتی کرده بردم اونجا توجیه کردم، تبیین کردم تا تصویب شد. یعنی باید این تشکری را که از من کرد آقای سعادتی، از کل روانشناسان و مشاوران تشکر را کرد.
همینطوره، خیلی متشکرم. اما بشنویم تلفن داریم.
با عرض سلام، به نظر من علاوه بر این که خب هزینه های مشاوره روانشناسی بسیار بالاست، شاید یکی از دلایلی که خیلی از ما وقتی احتیاج داریم و مراجعه نمی کنیم فقط صرفا هزینه نباشه، به خاطر این که متاسفانه هنوزم که هنوزه اگر کسی به روانشناس مراجعه بکنه اون انگ بیمار روانی رو بهش میچسبونن و این هنوز جا نیفتاده. در حالی که من خودم دوستی دارم که دختر 7 سالش رو میبره مشاوره و میگه بچه من فعلا مشکلی نداره ولی من میبرم که در آینده مشکل پیدا نکنه.
بسیار متشکرم از نگاه دقیق و کارشناسی شما شنوندگان عزیز که همراه نیم نگاه هستید. آقای دکتر سعادتی، تلفن شنوندمون رو دریافت کردید؟ شما شنیدید صدای شنوندگانمون رو؟
بله بله.
نظرتون چی بود راجع به این مورد که البته فکر میکنم خیلی دقیق و خیلی در واقع حتی تحلیلی به این موضوع اشاره داشتن، همچنان اون سنگینی نگاه به حضور در مراکز مشاوره و روانشناسی وجود داره که فکر میکنیم حتما باید یک نفر دچار اختلالای روانی یا مشکلات پیچیده خلقی باشن که مراجعه کنن، در صورتی که این تصور اشتباهه. راجع به اینم توضیح بفرمایید.
بله، شما اگه به خدماتی که در مراکز مشاوره ارائه میشه نگاه کنید، قسمتی از خدمات خدمات تحصیلی، قسمتی از خدمات خدمات مشاوره پیش از ازدواج و خیلی خدماتی که اصلا ربطی به درمان نداره. مثلا زن شوهر این دو تا آقا و خانمی که میخوان یا زوجی که میخوان با هم ازدواج کنن، قبل از اینکه ازدواج کنن خب چند جلسه میان مشاوره ببینن اصلا به درد هم میخورن نمیخورن، تست شخصیت، یعنی مشکلی ندارن اینا. یا اینکه فرض برای مشاوره تحصیلی میان، برای برنامه‌ریزی درسی میان و خیلی کارهای این مدلی. بنابراین خب طبیعتا اگر این نگاه عوض بشه و افراد به این مسئله فکر کنن که خب خیلی وقتا زندگی فرد خوبه ولی میخواد که بهتر بشه، یعنی میخواد که مثلا رفتارهای بهتر رو یاد بگیره، بنابراین به مشاور مراجعه میکنن و این به اصطلاح محتمله. و حالا من یه نکته ای رو که آقای دکتر حاتمی فرمودن کاملا هم به جا هست. من وظیفه خودم میدونم، از همکارای خودم، همکارای عزیزم که این شرایط بسیار بسیار سختی که حاکم هست بر جامعه دارن خدمات ارائه میکنن با سختی های فراوان تشکر کنم. بالاخره ببینید ما مثلا جامعهمون خیلی ها به خاطر کرونا یا آسیب دیدن یا فوت کردن و این خانواده هاشون خب دچار مشکلات متعددی شدن و خیلی مشکلات اقتصادی و مسائلی که وجود داره، خب بار این مسئله رو دوش روانشناسان بوده و همکارای ما در سازمان نظام و کسانی که پروانه دارن و پروانه گرفتن و خدمات ارائه میکنن، و علارغم این که به نظرم واقعا در خیلی از موارد تأثیر اقتصادی نداره ولی با این حال دارن
تلاش میکنن
برای سلامت جامعهشون تلاش میکنن که قابل تقدیر و تشکر.
آقای دکتر، خدماتی که داره در مراکز روانشناسی ارائه میشه خب متفاوته. تفاوت این عنوان خدمات در تعیین تعرفه روانشناسی تا چه حد دخیل و موثره؟ مثل خدمات مشاوره قبل از ازدواج در متخصصین اداره مدرک دکترا یا مدرک ارشد و در مقایسه با خدمات روان درمانی در به هر حال مدارج علمی مختلف. میخوام ببینم آیا این خدمات و عناوین این خدمات هم در تعیین تعرفه ها متفاوته یا خیر؟
البته این مورد رو خب بهتر آقای دکتر حاتمی توضیح
بله بله آقای دکتر حاتمی هم اگه اشاره داشته باشم ممنون میشم. بله چون زمانمون هم کوتاه، بفرمایید آقای دکتر حاتمی.
بله، خدماتی که ما در مرکز روانشناسی مشاوره متنوع هست، از روانسنجی گرفته تا مثلا فرض کنید که همین خدماتی که آقای دکتر سعادتی تو زمینه هوش کودک دارن میدن، مثلا فرض کنید اصلا کودکان رو از نظر هوشی ارزیابی میکنن. بله. مثلا تست وکسل میگیرن یا کارهایی از این قبیل،
استعدادیابی. بله
استعدادیابی میکنن. یا مثلا فرض بکنید که در مشاوره ازدواج بینا. ما الان چون برحال این تعریفی را که تعیین کردیم برای کسانی هست که پروانه دارن.
بله.
اینا نظر حرفه‌ای صلاحیت چون به تایید رسیده.
بله.
و میتونن خدمات مختلفی میرن. تو وقتی را که میگذارن فرقی نمیکنه، حالا این وقت کیفی باشه، مثلا روان درمانی بکنن یا مثلا
همون 45 دقیقه باشه.
بله. همون فعلا قیمت ها از یک نرخ پیروی میکنن. حالا شاید در آینده روی بحث روان درمانی یا چیزهای مختلفی، هنوز ما چون بحث صلاحیت های حرفه.
خب صدای آقای دکتر حاتمی قدری فکر میکنم قطع شد کلن. آقای دکتر حاتمی ما صدای شما رو نداریم. اگه یک جایی ثابت بیستید ممنون میشم از شما که صداتون رو با کیفیت بهتری دریافت کنیم. قطع شد. آقای دکتر سعادتی شما صدای ما رو دارید؟
بله بله
بله. در تکمیل فرمایشات آقای دکتر حاتمی بفرمایید که حالا ما می‌خوایم از دیدگاه مراجعین به این موضوع نگاه کنیم که واقعا چیکار کنن مراجعینی که به لحاظ مالی خب در مضیقه هستن. آیا میتونن از خدمات مشاوره ای استفاده کنن که تعرفه ها شاید قدری سبک‌تر باشه، قابل پرداخت باشه برای این عزیزان؟ به آیا مراکزی وجود داره بخوان مراجعه کنن و از این خدمات بهره مند بشن؟
ببینید مراکزی که زیر نظر سازمان نظام روانشناسی هستن، خب اینا مراکز NGO هستن. میدونید مراکز NGO هم خودگردانن، یعنی
بلی.
یه مشاوری که یا روانشناسی که از سازمان نظام پروانه میگیره خودش باید تقریبا با هیچ گونه خدماتی که از طرف دولت بهش داده نشده
تسهیلاتی نداره.
بله باید خودش رو بچرخونه. خب طبیعتاً اینا نمیتونن تعرفه رو بیارن پایین، هر میتونن با همون تعرفه‌های موجود هم حداقل تو کلان شهرها و حتی مراکز استان و شهرهای بزرگ
مشکلات خاص خودشون رو
بحث نداره. تا جایی که من میدونم خیلی از همکارای ما روانشناسا مثلا دو نفری، سه نفری، چهار نفری با هم مثلا یک واحد رو اجاره کردن یا دارن استفاده میکنن. اما چیزی که وجود داره به نظر من اینه که همون چند تا نکته که آقای دکتر حاتمی اشاره فرمودن و چند سالم هست که هم سازمان نظام آقای دکتر حاتمی قبل شرفادی که بودن پیگیری مسئله هستن، بحث بیمه روانشناسا خب خیلی میتونه کمک کنه به اینکه تعرفه ها بیاد پایین و قسمتی از این تعرفه‌ای که الان تعیین شده رو دولت بپردازه تحت عنوان سوتی. یا مثلا یه سری وام های کم بهره به اصطلاح به مشاوران بدن که خب حالا مشاورا بتونن بر این اساس خدمات بهتری ارائه کنن و یا بیمه های تکمیلی بهشون بدن و یا خیلی کارهای دیگه. بنابراین ببینید نکته اینه، من اینو به عنوان آخرین موضوع
میگم ولی چون تمام شد وقتمون،
امیدوارم بله دولت جدید آقای دکتر رئیسی و همکارانشون خدماتی رو به مردم ارائه کنن، یعنی یه سری سوبسیدای بدن، چون اگر این نهادهای دولتی ورود نکنن واقعا ما نمیتونیم از شخص انتظار داشته باشیم که مثلا خدمات رو بیاره پایین و با مبلغ پایین‌تر خدمات رو ارائه کنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر سعادتی. اما نکته پایانی آقای دکتر حاتمی در خدمت شما هستیم، چند ثانیه آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما که این برنامه رو گذاشتید و کاوی کردید. مسئله خیلی مهم هستش، واقعا حقوق مردم هست، حقوق روانشناسان هستش. برای من فکر میکنم این برنامه باید بیشتر در رسانه ملی مورد ارزیابی قرار بگیره. ما همونطوری هم که آقای دکتر فرمودن خیلی امیدوار هستیم در دولت جدید به این مسئله توجه ویژه‌ای بشه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حاتمی و جناب آقای دکتر سعادتی. سپاس از همراهی شما شنوندگان نیم نگاه. تنارام و دلارام باشید.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
یاد یاران. یاد باد آن روزگاران، یاد باد. تقدیم به خانواده جانبازان، ایثارگران، آزادگان و پزشکان شهیدی که در طول 8 سال دفاع مقدس حامی و مراقب رزمندگان اسلام بودند. یاد یاران.
به نام مهربان خداوندی که خالق لحظه های رشادت و ایثار است. سلام به شما رهبویان راه عشق، جویندگان سلامت. این برنامه یاد یاران.
امروز به حمدالله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند. پرستار فرشته رحمت بیمار است.
کلاس ایثار. هدف من از آمدن به جبهه در درجه اول اتمام خدمت مقدس سربازی بود و در درجه دوم پیروزی نهایی اسلام و انشاءالله فتح کربلا و بعد از آن قدس. من پدرم ابراهیم را وصی خود قرار می دهم و از ایشان می خواهم که عادلانه به وصایای من عمل کنند. نمی خواهم در این دنیا کسی از دست من ناراضی باشد. مرا ببخشید و اگر شما را ناراحت کردم حلالم کنید. اسماعیل فرهادی در سال 1345 در قریه پادر چشم به جهان گشود. تحصیلات خود را در این روستا آغاز کرد، اما به عواملی ترک تحصیل نمود و شغل قالی‌بافی را شروع کرد. در سال 1361 ازدواج نمود و به شغل شریف کشاورزی مشغول گردید. وی در سال 1365 به جبهه اعزام شد و پس از 11 ماه خدمت مقدس در تاریخ 9 اسفند ماه 1365 در مریوان با سمت امدادگری به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
رفتن همیشه تلخ نیست. گاه رفتنها از همان آغاز مؤید رسیدن است. پرپر شدن. صلابت از نام شما معنا می شود ای شاهدان همیشه تا.
نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه یاد یاران. انشالله که حالتون خوب باشه. در خدمت آقای حسن رجبیون هستم، یکی از امدادگران 8 سال دفاع مقدس که دوره امدادگریشون همچنان هم ادامه داره. میخوام صحبت کنم با ایشون درباره زمان جبهه و جنگ. سلام میکنم به شما.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین دفعه بعد از شروع جنگ در تاریخ 4 آبان 1359 که تقریبا 1 ماهی از جنگ گذشته بود، عازم به جبهه شدم با یه گروه 5 نفره از همکاران که پزشک و پرستار اینا بودن و عمدتاً هم کار اتاق عمل رو انجام میده، یعنی پرسنل اتاق عمل بودیم.
داوطلبانه اعزام شدیم به جبهه و به کجا رفتید برای اولین بار؟ چند سالتون بود؟
عرضم به حضور شما که کلن داوطلبانه بودیم، شاید جز اولین گروه هایی بودیم که از طریق به اصطلاح سیستم امداد و درمان اعزام می شدیم به جبهه. مقصد اولی همون قرار بود که به اصطلاح آبادان باشه، منتها به دلیل اینکه راه زمینی آبادان بسته شده بود ما به اهواز رفتیم و از طریق اهواز اعزام شدیم برای شهر دسفول، که خود این رفتن تا دسفول و اینا خودش یک سری برنامه و یک سری حوادثی داشت که خیلی جالب بود. نهایتا در دسفول مستقر شدیم که تا پایان دوره‌ای که به اصطلاح به صورت داوطلب اونجا بودیم در شهرستان دسفول در بیمارستان افشار دسفول بودیم. اون موقع انقلاب که پیروز شد من بودم 22 سالم بود، تو سن تقریبا 23 سالگی بود که برای اولین دفعه رفتم جبهه. اینم رو بگم که قبلش هم تو بحث حوادث کردستان و اینا چندین بار قرار بود که به اصطلاح گروه از یزد اعزام بشم که یه گروه اعزام شدم، تو من اون سعادت رو نداشتم که همراه با اون گروه ها به کردستان برم. بعد از شروع جنگ تحمیلی اولین مورد تو آبان سال 59 به جبهه رفتم.
جناب رجبیون، وقتی که رسیدید اونجا و مستقر شدید، اولین کارهایی که انجام دادید برای امداد چی بود؟
عرضم به حضور شما، اگر که اجازه بدید قبلش توضیح کوچولو بدم. ما از اهواز که ما حرکت کردیم که بریم به طرف دسفول، اونایی که مال منطقه خوزستان را وارد باشن به یه سه راهی میرسه که یک طرفش میره شوش، یک طرف اندیمشک و یک طرف هم دسفول. تو اون سراحی شوش اندیمشک دسفول یک بیمارستانی بود به اسم بیمارستان نظام مافی، که این بیمارستان هیچ به اصطلاح حالت دفاعی نداشت، روی سطح زمین بود و مستقیما هم تو تیر رسه توپهای عراقی ها بود. اینم بگم که ما از زمانی که از اهواز حرکت کردیم که به طرف دسفول بیم، فکر میکردیم که داریم از جبهه دور میشیم، در حالی که موقعیت به اصطلاح جغرافیایی خط جبهه ایران عراق طوری بود که منطقه شوش شاید نزدیکتر بود به جبهه تا اهواز. اون بیمارستان نظام مافی که ما رفتیم تقریبا حدودای ظهر رسیدیم اونجا، یه مورد عمل جراحی پیش اومد که سری رفتیم اتاق عمل، یه سربازی بود که تیر خورده بود توی سینه‌اش و تیم که بود که شامل یه جراح بود، یه متخصص بیهوشی بود، یه تکنسین بیهوشی و دو تا پرسنل اتاق عمل که یکیش بنده بودم، رفتیم اتاق عمل برای به اصطلاح کار جراحی که یه دفعه دیدیم صدای مهیبی اومد و از بیرون به اون گفتن که توپ خورد سقف آزمایشگاه بیمارستان. و بعد از این عمل جراحی که تموم شد تقریبا دیگه ما اونجا گفتن لازم نیست بمونه، یعنی سلاح نیست بمونه، و از اونجا رفتیم دسفول. وارد دسفول که شدیم، به هر حال شرایطی که یک ماه از جنگ گذشته عراق در حال حمله است، بیمارستان افشار دسفول پرسنلش اکثرا رفتن، کادراش نیستن، از نظر امکانات و تجهیزات اونا واقعا تو وضعیت خیلی خوبی نبود. ما به عنوان اولین گروه اونجا مستقر شدیم و شاید تنها گروهی که کار جراحی اینا انجام میداد گروهی بود که از یزد رفته بودن. ما تو اتاق عمل مستقر شدیم، محل استقرار هم اتاق عمل بود، محل اسکان هم اتاق عمل بود، محل کار هم اتاق عمل بود، و طبیعتاً مجروح های خیلی زیادی که می آوردن اونجا اقدامات اولیه جراحی اولیه در وقتش انجام می شد و بعدن هم به اصطلاح از طریق سیستم امداد و درمان اعزام می شدن برای شهرهای دیگه.
بله، خیلی ممنونم از شما جناب رجبیون. خاطره شما رو شنیدیم. انشالله همیشه بتونید در کارتون موفق باشید و یک امدادگر ویژه برای کشورمون. شنوندگان عزیز، ممنون که همراه بودید. خدا نگهدار.
وقتی ما بار دیگر از خاطرات شیرین فتح به واقعیت کربلای ده بازگشتیم، پل شهید حاج اسدالله هاشمی به پایان رسیده بود و دیگر بار خون در شریانهای حیاتی پیکره مقاومت ما جریان یافته بود.
اگرچه رد پای رفتنشان تا ابد بر شانه های زمان باقی است، آنچه همیشه هستند و جاده‌ای که فراروی ما گسترده است. تکلیف تمام لحظه هامون روشن است. رفتن همیشه تلخ نیست. گاه رفتن ها از همان آغاز مؤید رسیدن است. پرپر شدن.
هفتم مرداد ماه 1362 مصادف با عملیات والفجر 3. عملیات والفجر 3 در ساعت 11 شب هفتم مرداد ماه سال 1362 با رمز مقدس یا الله در جبهه غرب واقع در منطقه عمومی مهران با هدف کلی تأمین امنیت شهر مهران توسط 32 گردان پیاده، زرهی و مکانیزه و 4 گردان توپخانه رزمندگان اسلام آغاز و به مدت 2 هفته انجام شد. این در حالی بود که ارتش بعث عراق پس از شکست در عملیات بیت المقدس و عقب نشینی سراسری خود ارتفاعات مهم و سرکوب مرزی را در اختیار داشت و به این ترتیب چند شهر مرزی همچون مهران زیر دید و تیر دشمن بود. اهداف عملیات والفجر 3 بر این قرار است: آزادسازی شهر مهران از زیر دید و تیر دشمن، ایجاد سهولت در برقراری ارتباط شهرهای دهلوران به مهران و نیز ایلام به مهران، تحمیل خطوط پدافند به دشمن و کشاندن او از ارتفاعات به دشت.
هرچه امروز کشور ما دارد و هرچه در آینده به دست بیاورد به برکت خون این جوانان شهید است. یادشان گرامی.
تو قلب تاریخی که خون خاطرت را سلول به سلول در پیکره زمان جاری می‌سازد.
یاد یاران، یاد ایثار کادر درمان، خاطرات پزشکان، امدادگران، پرستاران در دوران 8 سال دفاع مقدس.
یاد یاران، رادیو سلامت.
جا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تابی کران خیشت گامی دگر نمانده،
تابی کران خیشت
گامی دگر نمانده است. آغوش مهر بکشاد ای راز روزگار.
تا بیکران.
همپای بات ها می دوم تا صدایم در نیزارها بپیچد و فریادهایم فراگیر شوند. در نیزارها می دوم تا عطر تابستان را در هوا منتشر کنم. چقدر باید خداوند را سپاس گویم که امروز دوباره پر از شعر بودنم. خدایا من با تمام پرندگانت هم نجوای بهارم. با تمام درختانت سپاس تابستان میگویم. به نام خدای مهربان و سلام به شما خداجویان گرامی و ارجمند.
با من بدیدم روی تو ای ماه و شمع روشنم، هر جا نشینم خرمم، هر جا روم در گلشنم. من آفتاب انورم، خوش پرده ها را بردارم، من نوبهارم، آمدم تا خارها را برکنم.
سمت آسمان.
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. امروز 24 ذی‌الحجه روز مباهله نام گرفته است. در این روز که روز نزول آیه تطهیر است، خداوند بر ارزش ها و فضیلت های اهل بیت علیهم السلام و جایگاه راستین آنان در درک و شناخت اسلام راستین مهر تأیید دیگری زد. مباهله در اصل از ماده بهل به معنای رها کردن است. این واژه را به معنی هلاکت و لعن و دوری از خدا معنی کردند. آن نیز به خاطر رها کردن و واگذار نمودن بنده به حال خیش و خروج از سایه لطف خداست. در آیه مبارکه آل عمران سوره 61 می‌خوانیم: هرگاه بعد از علم و دانشی که به تو رسیده کسانی درباره مسیح به تو به ستیز برخیزند، بگو بیایید ما فرزندان خود را دعوت کنیم و شما نیز فرزندان خود را. ما زنان خیش را دعوت می نماییم و شما نیز زنان خود را. ما از نفوس خود دعوت می کنیم، شما نیز از نفوس خود. آنگاه مباهله و نفرین کنیم و لعنت خدا را بر دروغ گویان قرار دهیم.
من هانیه قاسم خانی هستم، دانشجوی کارشناسی مدیریت صنعتی. خدا رو شکر 3 که در خدمت آقام خدمتگزاری زائراشون رو میکنم. من اصلا بچگیم آرزوم این بودش که بیام تو همچین محیطی. یک بار اسم نوشتم، ثبت نام کردم واسه اینجا و خدا رو شکر اصلا باورم نمیشد. به من زنگ زدن که مثلا حالا شما به عنوان خادم امام رضا مثلا پذیرفته شدین. مثلا نمیدونستم، فقط اون لحظه من گریه میکردم. به محض اینم که من فهمیدم این خبر رو، بلافاصله اومدم حرم، روبروی ذریحشون واسدم، فقط گریه میکردم. نمیدونستم بعد واقعا چی بگم. امام رضا خیلی خوبه، خیلی خوبه.
هر کی که حاجت روا شد گدا اومد پادشاش، عاشق آقام رضا شد، خادم آقا شد. منم اومدم گداشم کفتر گل بد تلاشم ایشالا جت رواش خادم آقاش
شاید باورتون نشه من تا روزی که خودم واسم یه گرفتاری بزرگ پیش نیامد یعنی همه به هم میگفتن که نذر امام رضا بکنی ردخور نداره ولی هیچ وقت من باور نمی کردم تا اینکه من خودم یه مشکل خیلی